دوم اسفند ماه 1400 برابر با 21 فوریه 2022 که در خدمت شما عزیزان هستند. جلسه پیش چند اصل از اصول سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران رو بحث کردیم با هم دیگه و قراره که امروز اونو پی بگیریم و راجبش صحبت بکنیم. از دوستانی که لطف کردن و نظراتی برای من فرستادن، سوالاتی فرستادن، واقعا متشکر هستم و الان هم به صورت نوشته بعد از اینکه عرضم به خدمت شما عرض من تموم شد اونا رو پاسخ خواهم داد و بعدن هم واسه اینه که بقیه هم بتونن از فرمایشات شما دوستان استفاده بکنن رو تو سایت هم خواهیم گذاشت. بسیار خوب، ما رسیدیم به اصل پنجم. اصل پنجم یه خط واضح، روشن، سلیس، بدون هیچ ابهامی، که واقعا در یک همچین اصل اصیلی هیچ گونه ابهامی نباید وجود داشته باشه. و اصل پنجم اینجوری نوشته شده: مجازات اعدام و شکنجه و هر گونه رفتار منافی کرامت انسان بیدرنگ ممنوع می شود. بیدرنگ ممنوع می شود، یعنی حالا بریم، متاسفانه گفتن بعضیا که بریم حالا 1000 نفر رو بکشیم دیگه قضیه حله. این اگر که ما 1000 نفر رو اعدام بکنیم، نمیدونم اینجور چیزا، دیگه قضیهمون حل میشه؟ نه، قضیهمون حل نمیشه. خشونت‌های زنجیره‌ای، انتقام‌گیری‌های زنجیره‌ای ادامه پیدا خواهد کرد اگر که بنای ما خشونت زدایی است که هست، اگر بنای ما مردم سالاری است که هست، از خودمون باید شروع بکنیم و این اصل رو بدون هیچ گونه شک و شبهه و ابهامی راجبش صحبت بکنیم. هیچ تعارفی هم نداریم با هیچ کسی که از حالا خط و نشون میکشه واسه هر کسی. اینی که جنایت شده در این رژیم ولایت مطلقه فقیه بدون شک، اینی که جنایت شده در رژیم ولایت مطلقه پهلوی اون هم بدون شک، ولی ما میخواییم که جلوی جنایت ها گرفته بشه. اگر که همونطور که دیدیم توی رژیم ولایت مطلقه فقیه هم همون کسانی که زندانی سیاسی بودن شدن زندانبانهای سیاسی. آقای لاجوردی گفتش که اون یکی دوتای اول که اعدام کردم خیلی سخت بود برام، ولی متاسفانه همون اتفاقی که واسه بقیه جنایتکارا میفته کم کم براش آسون شد و اون آقام اومد گفتش که 14 ساله میکشیم، 15 ساله میکشیم توی با کمال چی بگم اسمشو، واقعا وقاحت اینها رو گفتن پای تلویزیون و یک حداقل لازمی از ما مردم به اعتراض بر نخواستیم و سرنوشت ما این شد که شد. در نتیجه موضوع اینه که حتی اون جانیان، حتی کسانی که این وضعیت رو درش نقش بسیار عمده و مهمی دارن، اونها رو هم یه جوری به کار بگیریم برای شکستن چرخه خشونت. ببینید، اون اول انقلاب در اون بهار ایران، اون شکنجهگران زمان ولایت مطلقه پهلوی انقدر تحت تأثیر جنبش خودجوش فراگیر مردم قرار گرفته بودند که با راحتی اعلام می‌کردن کارهایی که شده و عرض شود که اون میتونست جای درس گیری و عبرت آموزی باشه واسه اینه که چطور یک شخصی به اون درجه از خشونت و وحشیگری میرسه، مثل آقای لاجوردی، مثل اون آقای تهرانی ساواک، که به خودش اجازه میده که اون کارها رو انجام بده. اینه که یه کسی رو آدم بکشه چون که آدم کشته قبلن، شکنجه کرده قبلن، حالا ممکنه دل یه کسی خنک بشه واسه یه روز، دو روز، یه ماه، یه سال، هرچی، ولی چه چیزی اضافه میشه به فرهنگ مردم سالاری، چه چیزی اضافه میشه به هرچه مردم سالار شد، مردم سالارتر شدن افراد و هرچه مردم سالارتر و حقوقمندتر شدن جامعه. در نتیجه متاسفانه گروهایی بودن، متاسفانه افرادی بودن که اینها هم در اختیارشون رسانه قرار میگیره، چه بسیار که خود رژیم امکانات غیر مستقیم در اختیارشون قرار میده یا لااقل سانسورشون نمیکنه، چه بدانن چه ندانن، چه بخواهن چه نخواهن، وسیله دست رژیم میشن. برای چی؟ برای این که بترسونه بدنه قوای سرکوب رو، بسیجی ها، پاسدارا، اطلاعاتی، امنیت ها، پرسنل لشکری رو، کشوری رو، برای اینکه صدا و سیما هم همون جور که مردم تو خیابون میگن صدا و سیمای ما، ننگ ما، ننگ ما، واقعا ننگ ما هست، منتها ننگش کمتر از اون کسی که توی زندان شکنجه میکنه نیست، برای اینکه تا زمینه ذهنی این جنگ روانی آماده نشه در جامعه با دستگاه مغزشویی، رسانه ها، صدا و سیما به قول خودشون، نمیتونه اون شخص توی زندان شکنجه بکنه، نمیتونه اون شخص توی به اصطلاح بازجویی اون خشونت‌های وحشیگری رو اعمال بکنه به یک انسان دیگه. در نتیجه اینها بایستی که از همین الان راجبش فکر بشه، بایستی که ببینیم که چجوری میشه چرخه خشونت رو یه جایی متوقف بکنیم و قطع بکنیم و نذاریم ادامه پیدا بکنه، یعنی خودمون تبدیل نشیم به یک لاجوردی و خلخالی و گیلانی و عرشبت که ری شهری و اینجور چیزها. خیلی زود میشه اینطور شد، با کینه ورزی، با خشونت، با خشونت پرستی، با خشونت رو راه حل دونستن، ولی در حالی که اون شخصی که شده لاجوردی، اون شخصی که شده خلخالی، دیدیم که آقای خلخالی هم چطور پشیمون شده بود در اون به اصطلاح اواخر عمرش و هی سعی میکرد توجیه بکنه که حضرت امام به من دستور دادن و حتی گفته شد که در وصیت‌نامه‌اش نوشته که حکم امام رو بذارید توی کفن من که اون دنیا که میرم ببینن که من سر خود این کارو نکردم و دستور داشتم از امام. مأمور و معذورم نداریم. این هر شخصی اینه که تقلید رو، تقلید میمونوار رو متاسفانه در کله این خشونت پرستان و خشونت ورزان کردن. اون آقا اون بالا نوشته نشسته یک فتوایی میده، کارهای کثیفشو خودش دست نمیزنه عملا و وسیلش میشه با فتوا دادن اونطور که در قطعه‌های سیاسی زنجیری انجام شد، ولی خودش میشینه کنارو، چه بسا که به ریش و قیافه اون کسی که مثلا فروهرها رو کارداجین کرد میخنده که این ببین که اینا دیگه چه جور آدمایی هستن و به موقعش هم که بشه اونها رو حذف میکنن. کما اینکه آقای سعید امامی اسلامی رو به دلیل واجبی کشتن در زندان بعد از شکنجه، بعد از شکنجه خودش و همسرش. اصلا نیروهای به اصطلاح انتظامی، نظامی، قوای سرکوب، اطلاعاتی، امنیتی باید بفهمن از مردم که آغوش مردم باز هست برای بخشش، نه فراموشی، نه اینی که خب خیلی ممنون تا حالا کشتی، زدی، خوردی، بردی، حالا هم تشریف ببرین استفاده بکنین از اون رانتایی که گرفتید. نه، اینطور نه، بایستی که بیای همکاری بکنی در ساختن یک سامانه خشونت زدا با بررسی های دانشگاهی، روانشناسی، جامعه شناسی، عرضم به خدمت شما این افراد مصاحبه بشه باهاشون، کار علمی بشه که چطور میشه که یک انسان به اون دون انسان تبدیل میشه، کسی که خودش موضوع شکنجه بوده چطور میتونه روابط داره. در اون میگه اون شکنجه بود، ما شکنجه نمی کنیم، حد میزنیم، تعزیرات اسلامیه. حالا اگر که ما این مسئله اعدام و شکنجه رو همین الان با همین یه جمله خیلی سلیس و واضح به صورت کاملا مشخص اعلام نکنیم، اون وقت چه بسا که خودمون تبدیل میشیم به یک لاجوردی، چه بسا که یک زندان اوین دیگه خودمون میسازیم. قضیه اینه که چجور بتونیم جامعهمون رو از خشونت‌ها دور بکنیم و یک وسیله‌ای رو فراهم بکنیم، حتی به کمک کسانی که خودشون عامل بودن و حتی آمر بودن، که چطور میشه که به قول خودشون یک شخص رو توجیه میکنن میفرستن توی اتاق بازجویی، چطور اون به اصطلاح جلسات توجیه که میذارن واسه یه قوای سرکوب هم همینجور. ما یک دوستی داشتیم، همکار من طبیبی بود که توی پادگانهای قوای سرکوب دوران خدمت نظام شروع طی میکرد و چه داستانهای عجیب و غریبی تعریف میکنه از مخشویی هایی که به اینها اعمال میکنن تا آمادهشون بکنن بفرستن تو خیابون. از یه طرف ترساندن، از یه طرف اینه که تو اگر که اومدی و انتخاب کردی که بشی مأمور شهربانی، مأمور قوای ضد سرکوب، ضد شورش اومدی و حالا دیگه راه برگشتم نداری، هر کاری هم ما بگیم باید بکنی، وگرنه تمرد محسوب میشه، وگرنه شما رو به اصطلاح بگیر و ببند، و آنطور که در سال 88 شد اینا رو مخفی نگر میدارن از دیده انظار عمومی، ولیکن در خودشون با به اصطلاح تبلیغ‌های خیلی زیاد که بترسونن بقیه کسانی که نبادا به اون سمت پیش برن. در نتیجه هر چیزی که، هر رفتاری که منافی کرامت و منزلت انسانی باشه بیدرنگ ممنوع است. از این واضح‌تر نمیشه. اینو میشه بس داد، اینو میشه گسترش داد و باید بس داد و گسترش داد که بتونیم یک بار برای همیشه توی جامعهمون اون بنیادین شدن خشونت‌ها رو از یک رژیم به یک رژیم دیگه و باز به یک رژیم دیگه شاهد نباشیم. این اصل پنجم بود. اصل ششم میگه که نهاد دولت مجموعه چهار قوه مقننه، قضاییه، مجریه و رسانه‌های ملی از نهاد دین جدا خواهد شد و به دین دولتی و دولت دینی پایان داده می شود. هیچ دین و مرام و عقیده‌ای رسمیت دولتی نمی یابد و هیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک و یا اندیشه و مرامی از امتیاز برخوردار یا از آن محروم نمی شود. خب این اصل ششم احتیاج به توضیح داره. در یک دولت تئوکراتیکی که مثل بختک افتاده روی جامعه ما و بعضی از کشورهای همسایه‌مون متاسفانه به شکل‌های مختلف، تا ما راجع به این به صورت واضح و روشن نشکافیم که معنیش چیه این حرفایی که میزنیم، همینطور بگیم سکولاریسم، همینجور بگیم لایسیته، همینجور روی کلماتی رو بدون این که اینا رو بست بدیم، بازش بکنیم، بخوایم واقعا ببینیم که چی منظورمون هست، این جامعه سردرگم‌تر از اینه که هست میشه و وسیله خصومت‌ها پیدا میشه که شده. متاسفانه بسیاری از کسانی که خودشون رو لایک یا حتی سکولار میخوانند، اینها این حالا سکولاریسم مثلا یک لفظ بیمعنیه، سکولاریزاسیون، سکولاریزه کردن جامعه، اون رو مساوی بیدینی میدونن. عرض شود که لایسیته یعنی ضد دین از دید اونها. از یه طرف نمیشه زیادم خورده گرفت به چند دلیل. یکی اینه که اصلا اصل و اساس لایسیته بر اساس ضدیت با دین فراهم شد. در سال 1871 در یک شورای شهری در حومه پاریس این کلمه رو ظاهراً برای اولین بار اونجا به کار بردن که لایسیته رو در مدارس دولتی اعمال بکنن. چرا؟ برای اینکه اون حاکمیت کلیسا در اون موقع جوری بود که مغزشویی رو از همون اول برای بچه ها شروع میکردن، همون جور که ما متاسفانه شاهدش هستیم، و این کلمه به کار برده شد تا اینکه رفت و رفت و رفت تا رسید به سال 1905 در دسامبرش که آقای به اسم ژول فری، یکی از اعضای مجلس فرانسه، قانون لایسیته رو گذروند. و اون قانون لایسیته یعنی اینه که دولت دین رسمی نداره. به طور مختصر دارم عرض میکنم در این چند دقیقه که از وقتم باقی مونده، دولت دین رسمی نداره، ولی این به این معنا نیستش که کسی که دین داره رو سرکوب میکنه یا اعدام باید گردد، یا که کسی که روسری داره یا نه کسی چنین چیزی رو به اصطلاح معیار دشمنی متاسفانه دیده میشد در ذهنش. من ممکنه با روسری موافق باشم یا مخالف باشم، اون ربطی به من نداره که این رو اعمال بکنم با فشار یا روسری رو از چادر رو از روی سر زنها بردارم، آنچه که در زمان ولایت مطلقه پهلوی بود، و یا اینه که به زور به سر کس زنها بکنم، آنچه که در عصر ولایت مطلقه فقیه دیدیم. در نتیجه این سیاسی شدن امر حجاب، خود این کسانی که در رده‌های حتی بالای این رژیم هستن یا ارتباطات بسیار تنگاتنگ داشتن با کسانی که در رده‌های بسیار بالای این رژیم بودن، از همون ابتدا به وضوح میگن، خودشون هم ممکنه زن باشن، حتی خودشون هم ممکنه که چادر و چاقچور و روسری سرشون باشه وقتی میان پای تلویزیون، ولی به وضوح میگن که مسئله حجاب یک امر سیاسی شده. و واقعیتش هم همینه، یک امر سیاسی شده برای سرکوب. زنها در ایران همیشه نوک پیکان سرکوب ها بودن. چرا؟ به دلیل این که زنها واقعا در رأس مبارزات اجتماعی بودن. مبارزات اجتماعی مردمی رو اونها بودن که واقعا پیشتازش بودن در کف خیابانها و در عرض کنم که در تمام اعتراضاتی که این ور اون ور میبینیم. و واقعا این باعث افتخار من هست به عنوان یک ایرانی، و میبینیم که یکی از تئوکراتیک ترین رژیم ها از پس زنای ایران بر نیامد، خیلی بیرو درواسی پر نیامد. اونو که گفتن که حجاب اون چیزی که اونا به اصطلاح همین آقای روحانی یکی از عوامل اصلیش بود که حجاب اجباری رو با افتخارم توی یکی از مصاحبه هاش میگفت، فکر میکنم تو کانال یوتیوب منم باشه، که اونی که اونا در نظر داشتن یک حجاب به قول خودشون فقط بیشتر از گردی صورت زن نباید معلوم بشه. ولی حالا دیگه آخه بد حجاب نمیدونم یعنی چی، یا با حجاب داریم یا بی حجاب داریم دیگه. بد حجاب هم یه چیز عجیب غریبیه که اینها مجبور شدن باز برای اعمال قدرت، واسه اینه که حفظ نظام اوجب واجبات هست، اینو وسیله بکنن واسه سرکوب زنان، سرکوب بخشی از جامعه، نصف از جامعه که نقش بسیار مهمی میتونه باشه در داشته باشه در خشونت زدایی، در فرهنگ دوستی و مردم سالاری در هر جامعه ای، به خصوص در یک جامعه ای مثل جامعه ایران. حالا همونطور که در همون موقع ها در فرانسه که مهد لایسیته هستش، این جنبش خودجوش بود، این جنبش مردمی بود، این جنبش خودجوش مردمی که به لایسیته و قانون لایسیته در سال 1905 انجامید، اون قدرت فرموده نبود. اینطور نبودش که مثلا فلان شاهی، فلان وکیلی، وزیری چیزی بیاد از اون بالا بگه که نه این به این ترتیب باعث که لایسیته اعمال بشه، نه چنین چیزی نبود. جامعه بود که در خفقان قرار داشت از کلیسا که به صدا در اومد و بعد اندیشمندان اون زمان لزومش رو حس کردند و با اندیشیدن و با بحث و با تبادل نظرهایی که شد به اون ترتیب به جامعه پیشنهاد شد. ولی میگم عیب و ایرادهایی داره که ما بایستی که حتما راجبش صحبت بکنیم. این اصل بسیار طولانی تر لازم داره که راجبش بحث بشه که این کار رو سعی میکنم انجام بدم. یک سری چیزهایی رو بایستی که راجبش صحبت کرد و یک مفاهیمی رو تعریفش رو مشخص کرد. اونجا چیزی که در غرب شایعه میگن جدایی دولت از کلیسا، separation of church and state. خب حالا ما میخواییم بریم توی ایران بگیم که نمیشه بگیم که جدایی دولت و کلیسا، برای این که مسجد بیشتر، خب بگیم جدایی دولت از مسجد، اونم باز رسا نیست. اگر که قانون اساسی رو بنویسیم بر اساس جدایی دولت از مسجد، اون وقت کلیسا چی میشه، کنیسه چی میشه، معبدگاه بهایی ها، عرض شود که هموطنان عزیزمون زرتشتی ها، اونا چجوری میشه؟ اونا اشکال نداره که تو قانون اساسی اعمال قدرت بکنن یا تبعیض به نفع اونا بشه، تبعیض به ضرر کلیسا مسجد بشه، نه. این چنین چیزی قطعا باعث خواهد شد که خشونت‌های زنجیره‌ای دوباره به شکل‌های مختلف در جامعه شروع بشه و ادامه پیدا کنه. بعد اومدن گفتن که جدایی دین از دولت، باز اونم هزار جور گیر و گور پیدا می‌کنه که لازم به توضیح داره. حالا اول ببینیم که این مفاهیمی که گفتیم چه معنی باید داشته باشه. برای این که گفتن جدایی دین از دولت، باز همون اشخاص دو تا جمله اونورتر تو نوشتهشون گفتن جدایی دین از حکومت، باز همون اشخاص سه تا جمله اونورتر گفتن جدایی دین از سیاست. خب حالا اینا رو یکی یکی معنی بکنیم و لازمه که ببینیم راجب چی داریم حرف میزنیم. دولت مجموعه است از چهار شاخه، آنچه که در این سندی که داریم راجبش حرف میزنیم هم بهش اشاره شده. چهار شاخه عبارتند از شاخه مجریه، شاخه قضاییه، شاخه مقننه و شاخه رسانه های همگانی، رسانه های ملی، اینجور که در این سند اسم ازش آورده شده. معنیش چیه رسانه های ملی؟ یعنی رسانه هایی که بودجهشو دولت میده. دولت یعنی چی؟ یعنی بودجهش رو دولت میده، که خودش از حساب ما میده دیگه، از مالیات ها، از منابع طبیعی که متعلق به این مردم هستش میده. در نتیجه چی میشه؟ اون رسانه ها مال مردم هستن. ما حرفمون چیه؟ در پیشنهاد شاخه چهارم خیلی خیلی ساده است. میگیم که بعد از فروپاشی این رژیم چی بشه این رسانه هایی که بودجهش رو دولت داره میده؟ اصلا بگیم که همه برن خونه شون کاملا باطل نمیشه که. این همه انسانها رو مثل اون کاری که تو عراق کردن، بعثی زدائی کردن، دیدیم که چه به اصطلاح تبعات سویی داشت. در مثلا حالا در مورد صدا و سیما و بقیه دستگاه رسانه‌ای که بودجهش دولت میده بکنیم، اونو که نمیشه چند هزار نفر رو بیکار بکنه، اونام هموطنان ما هستن نمیتونن از کار بیکار بشن. ما میگیم که گردانندگانش بایستی که انتخابی باشن، یک کسی باید اونجا رو اداره بکنه دیگه، گردانندگانش باید انتخابی باشن نه انتصابی. حتی اونچه که در غرب هست به این شکل که مثلا یک رئیس جمهوری که منتخب واقعی مردم هست، حالا اون مهندسی های رسانه‌ای که میکنن در غرب بماند، ولی به هر حال یک نیمچه نیمه ای از آزادی های انتخابات به اصطلاح برخوردار هستن، اون میاد یه نماینده میده، قوه به اصطلاح شاخه مقننه یک نماینده میده، شاخه قضاییه یک نماینده میده، به شکلی که در کشورهای مختلف مرسوم هستش. ولی خب اینا پاسخگو به مردم نیستن به صورت مستقیم، پاسخگو هستن به کسانی که اونها رو منصوب کردن، که این میتونه مال یک حزبی باشه، یک گروهی باشه، یک فکر خاصی داشته باشه، دینی باشه، غیر دینی باشه. اینا همه اون تبعات خودشو داره. اون چیزی که مورد نظر هست در آینده های دور، مردم سالاری مشارکتی مشاورتی مستقیم هست. یعنی هرچه بیشتر دولت و مردم یکی بشن، از یعنی خود مردم مستقیما این کارو بکنن، فردا این کار میتونه انجام بگیره خیلی، ولی میشه با اون سمت قدم برداشت. در نتیجه این رسانه ها که مال مردم هست، متعلق به مردم هست، چرا مردم متصدیانش رو انتخاب نکنن؟ همون جور که گفتیم در مورد متصدیان دیگه‌ای که به اداره امور کشور میپردازن، هیچ کدوم از این متصدیان نمیتونه موروثی باشه، باید انتخاباتی و انتخابی باشه و هیچ کدومش هم نمیشه مادام العمر باشه. این باعثی که برای یک محدود مدت محدودی و یک سازوکارهایی هم در اونجا هست که حتی در اون مدت محدود اگر که احیانا پاشو کج گذاشت، این به قول معروف گریبانش رو مردم بتونن بگیرن و عزلش بکنن. در واقع اون پانوپتیکانیسم واژگون رو که حالا اونم میشه یه روزی راجبش صحبت کرد، یک حالتی میشه که تصور بکنید که در یک استادیوم ورزشی، در یک ورزشگاه بسیار بزرگ، مردم اون دور میشینن و بازیکن‌ها اون وسط دارن بازی میکنن و نظاره میکنن بازی ورزشکارا رو. خب اون ورزشکارا رو، بازیکنها رو شما متصدیان دولت در هر چهار شاخه تصور بکنید و مردم هم که تماشاچی هم اونا مردم، اون ملت. خب این وسیلش فراهم میشه نه با منصوبین قدرت، بلکه با منتخبین ملت، به طور مستقیم، نه با واسطه، بی واسطه. این میشه نهاد دولت. خب این در مورد شاخه چهارم بیشتر هم میتونیم صحبت بکنیم، شاخه قضاییه که وضعیتش مشخصه، شاخه مقننه هم که وضعیتش مشخصه، میرسه به شاخه مجریه. داریم راجع به تعریف دولت صحبت میکنیم. شاخه مجریه رو بهش میگیم حکومت. حالا البته من اصلا دعوا ندارم کدوم حکومت، کدوم عرضم به خدمت شما دولت بگیم. حالا از قبلم البته میگفتن دولت شاهنشاهی ایران حکومت دکتر محمد مصدق. حالا شما الان مثلا تو ایران که برید ببینید، به کابینه، به هیئت وزیران آقای رئیس جمهور میگن دولت، مثلا میگن بودجه دولت به مجلس آورده شد، پیشنهاد شد، اینطور. در صورتی که اون چی که واژگانی که در این سند به کار برده شده و اون عرایزم رو من بر اساس این تعریفی که دادم میکنم، یعنی چی؟ یعنی اون شاخه مجریه رو بهش میگیم حکومت. در نتیجه نهاد دولت، دوباره میخونم، نهاد دولت مجموع چهار قوه مقننه، قضاییه، مجریه و رسانه‌های ملی از نهاد دین جدا خواهد شد، از نهاد دین جدا خواهد شد و به دین دولتی و دولت دینی پایان داده میشود. دین دولتی و دولت دینی. آقای روحش شاد، آقای منتظری مکررن خودشو سرزنش میکرد با اون به اصطلاح نقشی که ایفا کرد در به اصطلاح ولایت فقیه در قانون اساسی، که با مخالفت‌های آقای بنی سعد و تعداد دیگه‌ای بالاخره رسید به اینجایی که شد نظارت فقیه، از ولایت اومد به نظارت در اون قانون اساسی اول و بعد تبدیل شد به ولایت فقیه و بعد از اونم شد ولایت مطلقه فقیه. این از همون اول، اون همون نظارت فقیه، یک قانون اساسی لایک نبود، بر اینه که چرا فقیه باید، اصلا فقیه کی هست، کی تعیین میکنه کی فقیه هست کی نیست. دیدیم که الانه ولی فقیه شده، اون موقع حالا زیاد کسی چون و چرا نکرد به ولایت فقیه که آقای خمینی باشه، ولی الانه آقای خامنه ای که ولایت مطلقه فقیه هست، ایشون در ردبندی های معممین در حد یک روزخان معمولی بود. حالا خطابش و صحبت کردنش اینا خوب بود، یک آشنایی روشنایی هایی هم داشت به مرکز قدرت، چه در فرانسه چه در نجف و بعد از اونم در داخل ایران. دیدیم که به اون ترتیب خودش به صورت خیلی خیلی واضح، خیلی خیلی واضح میگفتش که باید خون گریست به حال اون ملتی که من بشم رهبرش، و واقعا هم درسته و واقعا هم باید خون گریست بعد از این مدتی که ایشون به عنوان ولایت مطلقه بر کشور حاکم هستش. خب پس آقای منتظری سرزنش میکرد خودشو، چرا؟ برای این که میگفت میخواستیم دولت دینی داشته باشیم، ولی چی شد؟ دین دولتی پیدا کردیم. خب این هر دوتاش اینجا ذکر شده، دولت که چه در دوران گذار چه بعد از دوران گذار در انتخابات معمولی مانند هر کشور باثبات دیگه‌ای، اون یک دستور کاری داره که دستور کارش قانون اساسیه. قانون اساسی دولت چه در دوران گذار چه در دوران بعد از گذار و در دوران ثبات یک کشور به اصطلاح مثل انتخابات معمولی در هر کشور دیگه ای، دستور کار اون دولت میشه قانون اساسی. قانون اساسی که لایک هست، نه به معنی ضد دینی، بلکه به معنی عرشبت که خالی از عقیده، عقیده دینی و عقیده دنیوی. چرا عقیده دنیوی هم و این لایسیته اینجا مفهومش بسیار مهمه، این ریزکاریش بسیار بسیار مهمه. بله یه موقعی بود که در شورای شهر حومه پاریس گفتن لایسیته در مدارس دولتی، ولی خب چند سال بعدشون تحول کرد شدش که نه در دولت. خب حالا ما چه اجباری چه اصراری باید داشته باشیم که خودمون رو در چارچوب اون زمان و اون مکان و اون دین محصور بکنیم؟ برای اینه که اون گفتش که جدایی دین از دولت یا نهاد دین از دولت منظورش فقط چی بود؟ مسیحی بود، کلیسا بود اون موقع، اونجور که به اصطلاح کنیسه و مسجدام که اصلا خبری نبود به اون شکل در اون زمانها. پس اشکالی نداشت، میتونست کسی ایراد بکنه که منظورت از دین چیه، میتونست، ولی خب این ابهام ها بود در اون قانون که از مجلس گذرونده شد در سال 1905 در فرانسه. خب ما چه اجباری داریم، چه اصراری داریم که خودمون رو در بند ابهامات قرن گذشته، قرون گذشته محصور بکنیم؟ آزاد میکنیم، میگیم که یک دولت قانون اساسیش دستور کارش از عقاید دینی و عقاید دنیوی خالی هست، عقاید غیر دینی خالی هست، و اون خلع رو چی میذاریم جاش؟ حقوق. حقوقی که بدون هیچ تبعیضی همه کسانیست، چه دیندار چه بیدین، چه خدا دان خدا پرست، مسیحی باشه، مسلمون باشه، کلیمی باشه، بهایی، هر چی که میخواد باشه، زرتشتی باشه، هر چی که میخواد باشه، چه اصلا آتئیست و اگنوستیک و هیچ که اصلا هیچ باوری هم به هیچ کدوم از این چیزا نداشته باشه، هیچ تبعیضی به نفع و علیه اون نبایستی که اجرا بشه. دین اکثریت هم نداریم، عقیده اکثریت هم نداریم، ولی حقوق همگی رو داریم. ذاتی بشره، بشر وقتی که به دنیا میاد با یک چیزایی در نهادش در ذاتش به دنیا میاد که بدون هیچ تبعیضی همه دارن، هم زن داره هم مرد داره، هم سیاه داره هم سفید داره، هم مسلمون داره هم بیدین داره، هم مسیحی داره هم زرتشتی داره هم بهایی داره. اینا این خیلی چیز ساده است که بی خودی جدل بورزیم سرش که نه، این لایسیته صرف انفکاک دین از دولت بوده و هیچ ارتباطی به عقاید غیر دینی نداره. نه نداشت در اون موقع ولی ما میگیم وقتی که مبحث لایسیته رو مطرح میکنیم نمیتونیم عقاید غیر دینی رو هم ملحوظ نکنیم. چرا؟ برای اینکه وقتی عقاید غیر دینی با دستور کار دولت آمیخته شد، با قانون اساسی آمیخته شد، از توش چی در اومد؟ بعد از لایسیته از توش نازیسم در اومد، از توش فاشیسم در اومد، از توش کاپیتالیسم در اومد، از توش استالینیسم در اومد، از توش ماویسم در اومد. و تکرار بکنیم که مجموعه تمام کسانی که کشته شدند به علت دین، عرشبت که حالا دین ستیزی یعنی اسلام دیگه، از بقیه که اشکال نداره که حالا دین یهود آقای نتانیاهو و نفتالی بنت چه کار میکنه، اون که مهم نیستش، که فقط مسئله اسلام ستیزی هست. خب حالا مجموعه داعش و طالبان و عرشبت که خمینیسم و خامنهیسم رو بگیریم، آیا میشه چند صدم یک به اصطلاح آماری که از کشتاری که معلوم هست، حالا اونا که معلوم نیست به کنار، آقای استالین کردن، آقای ماو کردن، آقای هیتلر کردن و بقیه کسانی که خود به اصطلاح در یک دولت دینی قرار نداشتن بلکه در یک دولت با ایدئولوژی غیر دینی قرار داشتن. در نتیجه ایدئولوژی دولت هیچ مرامی طبق نظر این سند و قانون اساسی پیشنهادی نیست، بلکه ایدئولوژی این سند، ایدئولوژی قانون اساسی حقوق است. به چه دلیل؟ به دلیل اینه که عقیده و دین اکثریت نداریم. حتی اگر که یه نفرم یک عقیده و عرض شود که دین دیگه ای داشته باشه، اون باید حقوقش رعایت بشه. به حقوقش نباید تجاوز بشه در هر مکانی در هر زمانی. خب اون وقت این همینجور هی به اصطلاح دامنش کوتاه‌تر میشه تا میرسه به حقوق، یعنی در واقع افق دیدش باز میشه از اون محدودیتی که کاپیتالیسم، سرمایه سالاری به دست و پای آدم ها بسته، که این بحران هایی که الان شاهدش هستیم رو میبینیم، از اون محدودیت هایی که ماویسم و استالینیسم و نازیسم به دست و پای آدم ها بستن و اون جنایت ها شد که شد، آسوده میشه، رها میشه. اون رهایش، اون نوزایش، اون امانسیپیسیون که شاهدش بودیم رو در دین اسلام هم دیدیم خوشبختانه. حالا متاسفانه اینا سر کار هستن، قدرت‌های داخلی در ایران، قدرت‌های غیر داخلی خارجی در خارج از ایران، وسیله دستشون شده اسلام ستیزی. من عرایزم رو اینجا به پایان میذارم. این اصل و لازمه که در جلسه بعد هم بهش اشاره بکنیم و بستش بدیم، به دلیل اینه که یک اثر بسیار کلیدی داره در سرنوشتی که ما برای خودمون خواهیم ساخت.